بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزی که سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث ملکوت و باطن نماز در این ده شب گذشته این نکات و مقدماتی بیان شد. کمکم انشاءالله در خود نماز و آداب قلبیه نماز داخل میشی. آداب قلبیه نماز رو من تو ذهنم در دو سال قبل یه اشاره کوتاه به او داشتیم. انشاءالله امشب و شبهای آینده در این آداب مقداری صحبت میکنیم تا انشاءالله اون مقدمات و حالاتی را که باید در توجه به نماز در ما ایجاد بشه در ما به فضل خدا ایجاد بشه بریم در بعض خود نماز و اون شرایط نماز. از جمله آدام قلبیه نماز که برای سالک و کسی را که بناست در این وادی داخل بشه بسیار مهمه، توجه به عزت کسی است که در محضر او قرار داره. ذات اقدس باری تعالی از اسامی مقدسشون نام مقدس یا عزیزه. انسان خود را در محضر این عزیز ببینه و در حضور این محضر حقارت خود را متذکر بشه. انشاءالله همین امشب عرض خواهم کرد برای درک حقارت خود باید به چه نکاتی توجه کنیم. اگر این محضر و عزت این حضور برای انسان جا افتاد و انسان در قبال این عزیز خود را حقیر دید که یک معنا مسلمه ماها به تمام معنای کلمه حقیریم و حق تعالی به تمام معنای کلمه عزیزه، اگر این حالت در جان ما رسوخ پیدا کنه یک امر فطری به دنبال داره. اون امر فطری اینه اگر انسان عزیزی را درک کرد و خود را در محضر عزیز دید، اون امر فطری اینه که انسان در خود ذلتی را احساس میکنه. وقتی ذلت را احساس کرد حالت خضوع به خود میگیره. اگر این حالت عمیق‌تر شد حالت خشوع به خودش میگیره. شما نگاه کنید در این برخوردهای متعارفی را که مردم با هم دیگه دارن، یک کسی از نظر مقامات مملکتی بسیار بالاست، برای مثال عرض میکنم بسیار بالاست، با شما یه برخوردی داره، ادر که میاد تو، شما یه اگه سلام کرد یه جواب بخواهید داد، یه در کنارتون می‌نشینه، جواب عادی باش برخورد میکنید، اما این کیه، مقام او چیز نمیشناسید. بعد از چند دقیقه صحبت کردن کرده این آقا کی بود او را میشناسید، تا به محض شناختن او جمع جور میشید، دوباره سلام آقا میبخشید، عذر میخوام نشناختم شما را، عفو بفرمایید. از این زمان به بعد احترامتون یه احترام دیگه میشه، نشسترتون یه فرم دیگه میشه، عرض ادبتون و حرفاتون یه فرم دیگه میشه. چرا؟ چون فهمیدی این آقایی را که تا به حال تو ذهن شما یه فرد عادی بود، الان فران مسئول مثلا شخصیتیه که او را نمیشناختید. این مال چیه؟ قبلا درک عزت این عزیز نبود، رضا عادی برخود میکردیم، وقتی درک عزت این عزیز شد، رفتار برگشت و یه حال دیگه اومد جلو. این یه امر فطریه، در امورات عادی همه ادب دارن، چون درک امر عادی کار عادیست، همه ادب دارن، اما در امورات معنوی به اون ظرفیت معنوی انسان، اون شعور انسان منوطه. اگر اون درک برای انسان جا افتاد، این همین حالت در انسان به وجود میاد. دو تا مطلب رو از ائمه طهاری براتون عرض کنم، بعد یه خورده بحث رو براتون بازترش کنم. وجود مطهر آقا حضرت امیر سلام الله علیه، وقتی را که موقع نماز میشد، رنگ حضرت میپرید، یه حالت لرزشی بر بدن حضرت عارض میشد، میگفتن ما لکه یا علی، آقا چرا این حال به دستی میلرزی که رنگ پریده؟ هم کسی را که در میدان جنگ با حمله حضرت که لشکر 70,000 نفری به عقب میرفتن تا از حمله آقا در امان باشن، اما وقتی را که موقع نماز میشن، حالت لرزش محسوس، رنگ پریدگی محسوس بر امام عارض میشد. آخر این حال پیدا شد که در روایت داره یتململ که تململ سلیم، سلیم به مار گزیده میگن. اگر انسان مار بگزه، انسان چطور رنگ میپره، بدن میلرزه، یه ارتعاش خاص به بدن میاد؟ یتململ که تململ سلیم، حضرت میلرزیدن مثل لرزیدن مار گزیده. آقا چرا این حال دست داد؟ فرمودن جا وقت الصلاه، جا وقت الاماده. آیا وقت نماز رسید، نماز موضوعیت داشت؟ وقت ادای امانت رسید، اون ادای امانت موضوعیت داشت؟ یا نه این نماز وسیله است، انسان خود را در محضر خدا قرار بده، اون ابهت و عظمت محضر انسان رو میگرفت، حضرت رو میگرفت، اون درک عظمت و حضور در محضر این یا عزیزه. ام سلمه همسر پیغمبر نقل میکنه که وقتی موقع نماز میشد، حضرت یه حالتی پیدا میکرد که نه پیغمبر ما رو میشناخت، نه ما پیغمبر رو میشناختیم، حالت یه حالت دیگه میشد، اوضاع یه اوضاع دیگه میشد. اون مال همون درک حضور محضر یا عزیزه. برای این که این مطلب بر عزیزانم جا بیفته، این چند تا مثال که میگم، به این مثال خوب دقت کنید. به تعبیر خود قرآن، تلکل امثال لبره به حال الناس، ما برای مردم مثال میزنیم تا از کانال مثال عادی اون امر معنوی بهتر جا میفته. شما تا به حال دیدید، بیشتر از پریشان از کرده بودم، اگر انسان از یه صحنه وحشت کنه، این وحشت دو جوره، یه بار وحشت و اون عظمت صحنه در باطن انسان جا میفته، از باطن به ظاهر انسان اثر میگذاره. اینجا منشأ درک اون صحنه وحشتزا باطن بود، ظاهر از باطن تبعیت کرد. یه بار صحنه درست به عکسه، شما صحنه ای رو در ظاهر میبینید، از صحنه ظاهرتون تو باطن لرزه احساس میکنید. برای مثال یه ماری یه عقربی از کنار تو عبور میکنه، چون وقتی این مار رو نگاه کردید یا تو باطن تو لرزه میفته. مثال میگم الان اینجا از ظاهر رفت به باطن، چیزی در صحنه ظاهر دیدید که در باطن لرزید، دلم ریخت تا این مار رو من دیدم، این مار از اون مارهای خطرناک مال فلان نوع ماره که یه نیشه او شطور رو میخوابونه. شما صحنه رو دیدید در درون لرزیدید. یه بار نه درک یک مطلبی کردید در باطن، تو ظاهرتون چیزی نمودار شد. بدون مثال دقت کنید، مثلا شما یک فردی یه دزدی انجام داد، احدی با خبر نبود، آمد در مجلس، دوید در مجلس اومد، به یه صحنه این جلو هست که دارن اون دزد چی بود رو شناسایی میکنن، کسی به شما نگاه نمیکنه، در شما شک نداره، با خود میگه نکنه یه علائمی پیدا بشه این وسط ما گیر بیفتیم، 50 سال آبرمون بر باد فنا بره. تا اون حالت درد تو جانش ما افتاد، تو ظاهر رنگتون میپره، یه حال وحشت یکتون دست میده، از چشمانتون وحشت میباره، رنگتون میپره، آب دهانتون خشک میشه، یه عرق سردی به پیشانیتون میاد. همه مال چیه؟ اون درکی در باطن کردید، اگر لو درم 50 سال آبرون به باد رفت. خب گاهی از ظاهر تو باطن اثر میگذاره، گاهی از باطن به ظاهر اثر میگذاره. حالا کدوم مهمتره؟ ابزار ظاهر محدوده، چون ابزار ظاهر محدوده درکم محدوده و درک شد محدود، اثرش محدوده. اما ابزار باطن گسترده است، وسیعه، لذا درک باطن وسیعه، اثرشان وسیع‌تره. عظمت حق تعالی اگر به باطن انسان جا افتاد، این تأثیر بسیار عظیم تره. این یه نکته که ما در کنار این حالت تلقینی را که در بین علما هست، بین اتباع هم این حالت رو میگن انجام بدید، انسان گاهی با خودش صحبت کنه، بعضی از اعتقادات رو به باطن خود تلقین کنه. اون مثال داره نماز میخونه، چندی قبل نماز بگه فلانی موقع نمازه، در محضر خدا بناس بری، خداوند عالم اینه، عظمتش اینه، تمام این عالم جلوه عظمت اوست. این به خودتون بگید، تلقین کنید. وقتی تلقین کردید، در حالت ظاهر هم به همون تلقین حال خضوع را مراعات کنید. اوائل کار تلقین لفظیه، خضوع ظاهریه، باید به خود این حالتی می قبولونید که این کار انجام بدید، اما در طول زمان این تلقین ظاهری نفوذ تو جانتون میکنه، کم کم خودتون واقعا به این دل باور میاد که باید اینجور باشید. این حال خضوع در ادامه زمان میشه حال خشوع در باطن. این تلقین رو حتما داشته باشید که تو که امورات عادی آدم تلقین میکنه، با تلقین بیمار سالم میشه، سالم بیمار میشه. این تلقین اتباع دست این پیشم این کار رو بکنید، این حرفا رو با خودتون بزنید تا بین دلهاتون باور بیاد، این تلقین خود اثر عجیب داره. من برای این جنبه تلقینی خود جا بندازم به دو سه تا مثال دقت کنید. هواپیما که روی آسمان داره میره، اون خلبان هواپیما توی محفظه ای هست از پایین خبر نداره، فقط صحنه جلوشو داره میبینه، اما با برج مراقبت در تماسه. اون برجه میگه اینقدر اوج بگیر، این اوج میگیره، اینقدر بیا پایین، میاد پایین، برو سر فلان زاوی، سر فلان زاوی میره، کنترل از پایینه، داره بالا طبق کار پایین حرکت میکنه. بیا الان فلان جا رسیدی، سرعت را این مقدار بکن، این مقدار بیا پایین، در فلان زاویه قرار بگی، از پایین پندی میگن برج مراقبت، برج کنبهنگ میگن، اون طبق گفته پایین بالا عمل میکنه، آرام آرام میاد پایین، روی باف قرار میگیره، بعد وامیست این سحنها کنترل از پایین بالا حرکت میکنه. مثال ساده ساده عرض کردم. مثال ساده تر عرض کنم، به این مثال ایجانم خوب دقت کنید. شما یه دونه خط 20 سانتی بکشید روی زمین، روی 20 سانتی راه برید، راحت راه برید، سریع هم راه برید، اصلا پاهاتون از این 20 سانتی یک سانت این ور اون ور نمی افته، بیخیان هم راه برید. حالا همین 20 سانتی که در پایین داشتید ببرید تو فاصله 20 متری ببرید، حالا بگید راه برید، همین 20 سانت بود پایین را می رفتی، حالا بالا می لرزی، بالا کنترل نداری، هی این ورانور داری می گفتی، گاه گم اونقدر وحشت بد می گیره بالا وانسی می گذن جلو عقب نمیتونم برم، من حتی جلو نمی ری عقب نم، برای چی؟ چون ترس به جونت افتاده، حرکت نمی کنی. و 20 سانت همون 20 سانتیه که پایی با سعد را می رفتی، بالا که باریکتر که نشده، اما تو دلت چون ترس افتاد از حرکت سر شد. اینجا اوزای ظاهر ما از باطن دستور میگیره و آنچه در باطن جا افتاد ظاهر نشون میده. تو باطن ترس جا افتاد، تو ظاهر حرکت نمی کنی. روی زمین تو باطنتون ترس نبود، راحت حرکت میکنید. پس اگر یک نقطه در باطن جا بیفته، تو ظاهر کاملت خود را نشون میده. در پایین به باطنتون باور شد سیر در این خط خطر نداره، چشمستن میشی. در بالا به باطن جا افتاد، نکنید بیفتی پای کله پات بشکنه، ترس برد داشته. یه کار باید کرد به این باطن جا بیفته، این یا عزیز کیه؟ اگر به این باطن جا افتاد، تو ظاهر حتما خضوع میکنی، حتما افتاده میشی، حتما کرنش داری و حتما تو دلتم خشوع ایجاد میشه. این خضوع، این خشوع همون حالت قلبیه در نمازه. خب این لازمه دیگه هم داره، لازمش اینه وقتی مطلب به باطن جا افتاد که اینه دو ظاهر اونجور اثر میکنه، خب به این باطن که جا افتاد ارتباط وسیع هست میشه، چون امکان نداره به باطن یک باوری بیاد اینطور در تو اثر هم بگذاره اما توجه تو قطع کنه، امکان نداره. هرکی بیاد بره تو جای دیگه مست شدی، یه حالت قدرتی در باطنت نسور کرده، آمده به دلت، از این نکات عادی کندت میکنه. و رضا این تلقینا رو عزیزان من انشاءالله مراعات کنید تا انشاءالله این تلقین کانال بشه برای حرکت باطن، اونم کانال بشه به تغییر ظاهری ما. حالا برای این که این حالت در ما جا بیفته، چیکار باید بکنیم؟ این درک یا عزیز رو از کدوم راه باید بریم؟ من دو سه مطلب به خدمت ایزانم عرض کنم. بعضی از مطالب به نکات علمی منوطه، بعضی از مطالب به نکات معنوی منوطه، بعضی به نکات عادی منوطه. اما اون که به نکات علمی منوطه، خب خداوند عالم واجب الوجوده، ما هم ممکن الوجودیم. ممکن معناش چیه؟ ممکن به معنای ساده یعنی فقر محض، جهل محض، عجز محض. چون ممکنی هیچی از خودش نداره، وقتی نداشت آنچه بر این ممکن میاد تمام از واجب میاد. خداوند عالم این حیات، این علم، این قدرت، با این قید علمش بی نهایت چون ذات بی نهایته، قدرت بی نهایت چون ذات بی نهایته. از این طرف او در کمال بی نهایت، ما درست روی نقطه صفر هیچی از خودمون نداریم. نه حیات از ماست، نه علم از ماست، نه قدرت از ماست. آنچه که داریم همه دادن به ما. هر آنم شاید بگه الان حیات دارم در دنیا چون به آنی بد نداشته باشم، الان علم دارم چارتا کلمه چون یک بیماری به این بید، آنچه دارم عدم همه را فراموش، اصلا علف گرد یا دراز ندارم. که برای خودم چند با این موضوع اطلاع افتاده، توی بحث رو داشتم تنظیم میکردم، شد خندتونم بگیره. این کلمه مثلا زیدان و امران، مثلا این کلمه و این وره چجور می نویسن؟ رفتم تو فکر، حالا این وره چجوریه؟ شاید 4-5 دقیقه این کلمه وره چی خواهده بگنه چی می نویسن اینو؟ از انگار این مخه از کار افتاد. این وره چجوریه؟ و در کلمه از اینجا تا اون خدا این از با اینه، نوشتم با این دیگه به از نمیخوره، چه بی از نبود. این زه با ذات اینجا نوشته خدا، یا این شریش نیست، نه این کلمه از این ذهن رفته که چطور نمیسد اینا. ها آدمی که اینجور تو مرحله است که کلمه نرم از ذهن که از ذهن آدم میگیرن، خب اگه تو همه این نکت جا گردن گفته آیتالا از آیتالا گروجردی، اون مرجع عالی قدر و اون مقامات معنوی خیلی بالاش، اما تو درس خارج یه بحثی میکردم این کلمه لکن را لگن خوندم و جناب استاد این کلمه لکنه او لا 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 دیشن من چاید از به یک سال خدا این کلمه لگن دیوزی من اینجا. خداوند میخواد قدرت نمایی کنه که آنچه داری من بهت دادم، توی که مرجع عالی قدری صدها مشتل تا درست میه، نگاه کن یک آن بگم او با خود وایسا و این عنایت ها رو میکنن تا انسان حالیش بشه، هیچی من راه نداره حالیش بشه. خب این وقت انسان جهل محض، عجز محض، فقر محض، هر چی داره از خودش نداره، اونی که داره به بقاش هم اعتبار نیست. اون وقت عزت به معنای تام، قدرت به معنای تام، علم به معنای تام، این تام بگم یعنی بی نهایت و مطلق. خب کی مقابل کی؟ آدم در محضر کسی قرار گرفته که خود اینجور حقیر، او اونجور عزیز. باز توی پرانتز، اگر این حالت برای کسی جا افتاد، این کانال ورود به وادی فنایه. فنایه یعنی چی؟ یعنی انسان به یه جا میرسه که بینی بین الله خودشو نمیبینه، یعنی خود را اونقدر حقیر میبینه که به حساب نمیاره. و رحمت من آیت الله علامه طباطبایی را اون مرد خود ساخته ای را که اهل کشف و شهود بود توی تربیت آیت الله علی غازی قرار گرفته بود، اون مرد عظیم و شأن صاحب تفسیر المیزان، یه بار یکی از این عزیزان ابوی ایشون رو خواب دید، گفت که به آقا حسین بگید که این کتاب تفسیر نوشتن تو ثواب اسم رو شریک نکردن اصلا. بودن که جناب علامه ابوی شما رو خواب دیدن یا یه چیزی فرمودن که شما تو ثواب کتاب المیزان ما رو شریک نکردید. به این مرد بزرگ کتاب المیزان که برای عالم اسلام جدا عزت و مورد افتخار بلکه بحثاشو به کتاب استناد میکنن، چقدر این مرد بزرگوار فرمود که اصلا تو ذهنم نبود این کتاب انشاءالله ارزشی داشته باشه تا بخوام در این کتاب شریک کنم. من به این کتابم وقتی قائل نبودم. خب یک کتابی برای علما به عنوان مدرک قابل استناده، اونقدر این عزیز الهی در نزد خداوند محترم، اونقدر دید بالا، دیگه من برای عمل ارزشی قائل نبودم. خب این برای عمل بره جلوتر، یه برای خودم هم عرضی آن حالی شما همین امکن یا فرشه بشه میرسیم ما که این نکات من عرضی نکات علمی و معنوی و نکات عادی به یک محور برمیگرده. دستان برای خودم عرضیش حال نبودم که چی مثلا انسان اگر در این کانال افتاد، کانال میره به معنای فنا، یعنی خود را فانی میبینه، عمل خود را فانی میبینه، خود را فانی میبینه، دست رو خالی میبینه، نالش بلنده. حضرت امیر سلام الله علیه که میگفتن آه من غلط ذات، آه بر علی که دست علی خالیه، توشه و راه نداره. علی را که به واقع مثلا از خداوند عالم ترست العینی، از اون توجه تام علی کم نیامد. ترست العین، از توجه تام علی کم نیامد. چرا؟ آه من غلط ذات میگه. الله مغفر لی کل ذنب از نفتو کل جرم اجرمتو. علی مگه ذنب داره؟ علی مگه جرم داره؟ این ناله در کمیل مال چیه؟ چون اونقدر عظمت حق تعالی تو جان علی آمده، اصلا علی خودشو نمیبینه تا میخواد عملش رو ببینه. خب پس برای این که ماها به ذلت خودمون و عزت محضر پی ببریم، این یه بحث علمیه، ممکن الوجود، واجب الوجود، واجب چیه، ممکن چیه، اون شأنش چیست، این شأنش چیست، توی وادی فکر کنه، این یه بحث علمیه که برای خیلی ها این وضع سنگین باشه. نکته دوم اون توجه معنویه. توجه معنوی رو من یه بار لابلای بحثو عرض کرده بودم، حالا که تو مسیر بحثم عرض کنم، اون نگاه به قیومیت حق تعالیست. قیومیت را شد ایزان بعضی ها بدونن، ذهن شما قیوم است در تصورات ذهنیتون. حالا که منوان مثال الان ندهتید منزل، یه صحنه را مقابل خودتون ببینید، وقت دیدید چشمو در هم بگذارید، یک اراده کنید، با ارادتون اون صحنه که دیدید تو ذهنتون میاد، نیازم این صحنه ای رو ببینید، یک شکلی رو، اولا این شکل وجود خارجی نداشته باشه، یه انسان چارکله رو مثلا تو ذهن بیار، به محض اراده تو ذهن نقش بست، آمد تو ذهنتون، به این تصویر در ذهن تو توجه کنید، تصویر باقی، یک آن توجه رو بگیرید تصویر بعد، پس با اراده ذهن تصویر آمد، با توجه ذهن تصویر باقی مون، با یک عدم توجه تصویر محو شد. این میگن ذهن غیوم است بر اشکان ذهنی. جای ذهن عالم وجود بگذار، جای خود ذهن حق تعالی رو بگذار. چطور ذهن ما قیوم است بر اشکال ذهنی، حق تعالی قیوم است بر کل ما سوى الله. با اراده حق تعالی سوى الله موجود شد، با توجه حق تعالی سوى الله باقیه. یک آن حق تعالی از این عالم توجه را بردارند، اگر نازی کند فرو ریزن غالب ها از دم کل عالم وجود محو نابوده. مثل شما اون اشکال در ذهنتون، یک آن توجه را سلب کن، اشکال محو نابود. محضر را درک کنه در معنای قیومیت حق تعالی فکر آن به آن باید سی برسه، تا ما آن به آن از ما آثار حیات صادر بشه. باید برای توضیح دیگه مطلب واضح شد. باید آن به آن به زبانم فیض بیاد، تا آن به آن تکلیف تو بتونم ببینم. باید آن به آن به گوشم فیض بیاد تا بتونم بشنوم. همینطور تمام اعضا و جوارحتون که حیات دارن، اعمال حیاتی دارن، باید آن به آن فیض بیاد تا باقی آثار حیاتونا ظاهر بشه. خب اگر مطلب اینه که غیر این نیست، ما در این محضر رقمی هستیم، کسی هستیم، یا هم خود قرآن فرمودن انتم الفقرا، همه حدن فقیر محلیم صفر هستید. والله من غنی الحمید، غنی اوست. چی ما داریم؟ اونم که داریم بود او به ما داد، ما محض فقریم. این معنای دوم، انسان درک عزت حضور کنه. معنای سوم دیوال افراد عادیه. اگر معنای اول جا نیفتاد، معنای دوم جا نیفتاد، باید بر تو معنای سوم. معنای سوم یه خوبی داره یه خطر داره. اول بگم خوبی چیه. معنای سوم اینه، حالا که از اون وادی که آدم نتونه وارد بشه نگاه بکنه به اون عظمت خلقت الهی، وقتی عظمت رو درک کرد، از عظمت صانع به عظمت صانع منتقل بشه. باید برای مثال هست کنم، دستگاه موتور یه موتورسیکلت، موتور یه ماشین، موتور یه هواپیما، موتور یک سفینه، همه موتور، همه مهندس میخواد، اما هرچه موتور عظیمتر و اون فودفناش عجیبتر باشه، اون سازندش مکش بیشتر کار میکنه. لذا موتور موتورسیکلت کجا، سفینه فضاپیما کجا. هرچه انسان بره در عظمت صانع، عظمت صانع بیشتر براش جا میفته. بر همین قرآن شریف بیده، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فإلى السماء کیف رفعت، فإلى الجبال کیف نصبت، فإلى الأرض کیف سطحت. به شطور نگاه نمی کنن، به آسمان نگاه نمی کنن، به کوه نگاه نمی کنن، به زمین نگاه نمی کنن. چرا قرآن ما رو بیدار ارجاع میده؟ به همین ها که دور برت هست نگاه بکن، به عظمت همین ها نگاه بکن، شاید این منتقلت کنه به عظمت خالقش. اینها نگاه بکن. ببین خداوند عالم، من دعایی حالا ازا این حرفان هم مزا تلقی نکنن، دارم میگم واقعیت. از همه غریبتر خود خداست، از همه غریبتره. تمام بند عالم رو آسان قدرت او فرا گرفته، اصلا اون که به یاد نداریم هیچی، باشه مخالفت هم باش داریم. کجای عالم آثار او نیست؟ به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، همه جا آثار توست. نگاه به یک گل کنه، نگاه به اوضاع کنه، نگاه به فضا کنه، آدم چیزی رو بخواد مثال بزنه، این فضای بالا، این عظمت بالا، این قدرت در بالا، چیه چهار راه چهار تا ماشین به قنندگیه این ترافیک بکه، خود افسر توش میمونن که چرا اینو درش کنه. بالا چند صد میلیون میلیارد کهکشانه، یک زاویه خاص عبور میکنه، یک سایه میلیمتر عقب جلو بشه کل آهم برم میریزه. اینها رو کی داره میگردونه؟ همین بدن ماها چند میلیارد سلول کنار هم واسده، چند صد میلیون سلول جمع شدن و این چشمان زیبا درست شد، این صورت درست شد، این لبا درست شد، این دستا درست شد، این هیکل درست شد. یه خوره بالا پایین میشه، چشما چپ میشه، سیاهی تو سفیدی میره، اوضاع به هم میریزه. اینا رو کی تنظیم کرده اینا رو؟ خب اینا رو وقت ببینیم، ما از اینها دنبال سعادش بریم. این راه سوم، این راه خوبه، یه خطری هم داره. خطرش چیه؟ اگر افراد ضعیف باشن، افراد توجه رو مراعات نکنن، گاهی همین جلوه مصنوع آدم رو جذب میکنه، آدم دیگه تو کانال ساده نمیفته. آدم نگاه به مثال میگن به شطور میکنه و نگاه به این خلق اونقدر او رو میگیره، در جلوه شطوری میمونه، دیگه بالاتر میگیره. و این کانال کردن که رچی نه همینجا درجه بزنی، اینجور نیستیم؟ مگه کل دنیا مگه مقدمه نبود که به جل مقدمه بریم؟ ما دنیا کلش مقدمه است، تو مقدمه چند تا موندند، چند تا در رفتند. مگه ندر جلال لغمان از دنیا بحران عمیقه، قد غرق فیه ناسون کسی، دنیا دریای عمیقه، تو دریا خیلی ها غرق شدن. چرا غرق شدن؟ چون جلوه دنیا گرفت، جای کانال همینجا زمین خوردند. این خطر هم هست. برای همین بعضی از اهل معنا میگن انسان از خلق به خالق بره، یه خوبی یه بدی بره. خوبی اینه که اصول جنبه علمی نمیخواد، جنبه اون معلومات نمیخواد، دم دست ده. این خوبی. خطرش اینه جلوه تو رو میگیره. از خالق بخرخم آدم یه خوبی یه خطر داره. خوبیش اینه صاف در وقتی خود سرچشمه این ورمر دیگه نمیری، از دیگه از سرچشمه آب مینوشی، دیگه جلوه خلقی نیست که تو رو به خودش جذب کنه، جلوه خود خالقه. این خوبی. اما یه خطرم، خطر چیه؟ هر کسی درک جلوه خالق نداره، اونجا نمیتونه طاقت بیاره، ظرفیتی نداره برای که اونو بتونه بگیره بر خودش. حالا این سنو که از کردن، اون جنبه علمی واجب و ممکن، اون جنبه معنوی غیب و دختالا، اون جنبه عادی جلوه خالق، همه اینا، اینا همه همه مقدمه ایست که ما را به عرفان و معرفت برسونه. اما یه موضوع گم نشه، اون موضوع چیه؟ این عرفان و معرفت که میخواد تو ظرف جانت میاد، عرفان یه امر معنویه، امر نورانیه، این مظروفیست که تو ظرف جانت میخواد بنشینه. اگر ظرف جانت طیب و طاهر نباشه، اینو پس میزنه، قبول نمی کنه. چطور بعضی داروها آدم میخوره، آدم برمیگردونه پس زد، به خود نتونست بگیره، دارو سنگین بود این نتونست بگیره، پس بزنه مظروف نورانی را تو ظرف نورانی میریزد. در کنار اینها که عرض کردم، به خودم افضل خودم عرض میکنم، گناه نباید کرد که دل ظلمانی بشه اینها رو پس بزنه. دنبال این بنید، ظرف را هم آماده کنید، اگر در این ظرف اونها را بناس بریزن این بتونه بگیره، بتونه جذب کنه. تناسب بین ظرف و مظروف را حتما تو خودتون مراعات داشته باشید. برای همین یه بنده خدایی بود گفته بود که من جمع‌تران نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ گفت آدم نشم جمع‌تران نمیرم، آدم بشم بعدم برم. دیم این حرف گرفتی این حال کسی بود که چندین سال جمع‌تران میرفتش، آدم شفا پیاده میرفت. گفت تو این فکر تا آدم نشم نمیرم. من یه چیز داد بشنیم از این حال درش بید. گفتم که به خدا قسم تا نری آدم نمیشی، برو آدمت بکنند، میخوای باشی آدم بشی تا بری، چون 20 سال که آدم نشی پس نمیخوای بری، برو تو آدمت بکنند. بعضی میگن ما اگر به ما عرفان دادن ما تو عبودیت میفتیم. خب به کسی عرفان مفتکی نمیدن. تو را دست بند، گناه نکن، مرسیت نکن، این دند خراب بگه خرطر از این نکن، با این گناه نکنه کم کم این دل طیب و طاهر میشه، اون معارف رو به خود میتونه بگیره. ولی به خود معارف رو گرفت، این باورهای عقلی کم کم باورهای دل میشه. دل که به باور افتاد تو غلطت افتادی. حالا این نکته شد الان عرض میکنم، شد فردا شد این بحث باید باسر کنم، این نکته رو دلم رو ایزانم این نکته دقت کنم تا برای فردا شد. تمام این حال که ما عرض کردیم، اون محور اول واجب و ممکن، محور دوم بحث قیومیت، محور سوم بحث عظمت سن، بریم تو سانه، نکته چهارم دل طیب و طاهر تا قبول کنه. همه اینها در یک کانال خاص باید متوجه کنیم. اون کانال خاص اینه تا نگاه به خودت داری به بالا نمیرسی، از خود باید کنده بشی. تا انسان نگاه به طبیعه امام آمد، تا نگاه انسان به اون عزت پوش خودش داره، تا به عظمت پایه های سست خودش داره، تا به خود نگاه داری که نتی به بالا نگاه کنی. خب ما بدبخت و محدودیم، به راست نگاه کنیم از چپ بیخبریم، به چپ نگاه کنیم از راست بیخبریم، به بالا نگاه کنیم پایین نمیبینیم، به پایین نگاه کنیم بالا نمیبینیم، که ما بدبخت و محدودیم. توجه به هر طرف ما از مقابل میندازه. خب تو وقتی من نگاه به خودم دارم که به خدا نگاه ندارم. این همه مقدمات بابا از خودت کنده بشو. تو فقیری، تو جاهلی، تو ذلیلی، تو در این خانه گدا هستی، تو آنی به خودت بند نیستی، چیزی از خود نداری. اینا همه رو بیان میکنن که اینقدر به خودت نگاه نکنی، از خودت کنده بشی. تا ازم به فرض میگیره آینه با میسه، خاندین ساز با موی سر رخ میشه، با لباس سر میره به فلان رن. خب وقتی نگاه به خودت کردی، به خودت بند رفتی، نیم ساز جلو آینه با همه حرفا، بعد نیم ساز آی فلانی، بله جلو آینه نیم ساعت بودی، این آینه ایتون گرده یا مربع یا مستطیله؟ میگه والا توجه نداشتم. این قاب آینه چوبیه یا فلزیه یا سنگیه؟ والا نمیدونم، بیشتر به خودم برمیرفتم. خب وقتی به خود توجه کنی، بیستان اون وقتر او غالب را نمیبینی که از فلز یا نه بیت خدا را ببینی. نه همه از اینه از خودت کنده بشو. برای همین در بحث محرمات احرام یه بار عرض کردن داره که وقتی لبه گفتی اللهم لبک، نگاه تو آینه ممنوعه. و نگاه تو آینه چرا ممنوعه؟ دبی 30 سال به خودت نگاه کردی کجا رو گرفتی؟ حالا 2 روز به خودت نگاه نکن، شاید جایی دیگه رو ببینی. به خودت نگاه نکن. حالا این شده براتون فراشه باستری میکنم. من یخرج من بیتهی محاجرن الالله و رسوله فد وقع اجره الالله. باید مهاجرت کرد، از خود باید کنده شد تا بتونی وقع اجره او الالله رو انشاءالله بگیریم. انشاءالله مصیحت باشد ما. یه سلامات رو بفرسید. امشب کربلا چه خبره؟ نه عباسی هست و نه حسینی و نه اکبری و نه قاسمی و نه آن و جعفری. بدنهای این عزیزان بی سر روی خاک افتاده، خیمه ها آتش گرفته، بارها را همه را به غارت بردند. که دختران ابو عبدالله میگه به یک ظالمی طرف من داره میاد، به دامان ام کلثوم پناه بردن، ظالم به من حمله کرد، من فرار کردم، با کعبه نیزد به بین دو کترام با صورت به زمین خوردم، صورتم خونین شد، از سرم مقنعه را گرفت، از گوشم گوشبار را کند، چهره خونین، گوشبار بریده، سر بی مقنعه به زمین افتادم، از هوش رفتم. چند لحظه بعد دیدم که ام کلثوم آمد بالای سر من، من به بغل گرفت و هم دیگه رفتیم برای خیمه. اونجا چه خبره؟ دیدم که سجاده، آن زیرپای امام سجاد بود، اونم کشیدن، آلوی خاک افتاده، داره از شدت درد ناله میکنه. ما به حال امام گریم، امام به حال ما گریه. لا اله الا خدا لعنتتون کنه شما، خدا لعنت کنه شما، چیکار کردند؟ پناه بر خدا. نمیدونه ما امشب از چی بگیم. از نهالای زینب بگیم خیمه را آتیش زدند، از حال امام سجاد بگیریم این زینب تو خیمه میرم آتش میامد بیرون، زینب چرا تو خیمه میری؟ بیماری دارم که آتش گرفته از خیمه ها، او را نجات بدم. گفتم که آقا خیمه را آتش چیکار کنیم؟ علی کن بالفرار، به بیابونا فرار کنید. 2-3 نفر از عزیزان ابو عبدالله وقتی خیمه را آتش زدن تو دست و پاها مردند. لا اله الا الله. یه جریانیست من بعضی رو شنیدم، طبق اون که برام نقل کردن دارم میگم. مثل امشب را که دیگه کارها تمام شد، آنچه در خیمه بود همه رو به غارت بردن، گفتن زینب کار ما با شما تمامه، بچه رو جمع کنید. تو بیابان بلازده رفتن بچه ها رو جمع کنند، از اون چوب نیم سوخته یه خیمه به پا کردند. بعد دیدن که 2 تا سیاهی دارن میان جلو، رفت جلو که دیگه چی از جان ما میخواید؟ بارها رو به غارت که بردید، مردان ما رو که کشتید، چی میخواید؟ گفتن که مقداری آب براتون آوردیم که بچه آب بنوشند. ما که رفتیم این منطقه منطقه حفاظت شده است، کسی به اینجا نزدیک نمیتونه بشه. وقتی آب رو به خیمه آوردن این زن بچه آب بخورن، یه آشورای دوم بباشد، یه کسی آب میل نداشت، تا نگاه به آب افتاد ناله و حسینا رفت بالا، ناله و علیا و اسخرا و اکبرا و عباسا رفت بالا، نگاه به آب کردن بیاد به تشنه حسین افتادن، علی اسخر افتادن، بیاد ابو جانشون عباس افتادن، ناله ها رفت بالا. میگن زینب کبرا به اصرار زینب اینا رو آروم کرد، آبی بونها داد، آتش فروکش کرد، زینب همه را خوبوند تا برای فردای اصرار اینها آماده بشند. اما خود زینب نگهبان خیمه بیداره، به کارها برسه، برای فردا مقدمات کار را فراهم بکنه. کی بود زینب؟ لا اله الا الله، یک زن و این همه عظمت در یک هزارم این مصیبت مرد و کمر شکن میشن، این کی بود؟ حضرت امیر چی تحمیل اجتماع داد با این عظمت؟ همه را خبون زینب بیدار به کارها برسه، یه از یک گوشهی یک ناله مادرانه بلند شد، رفت جلو. این ناله مالکیه؟ دی ظاهرن ربابه داره ناله میزنه. رباب چی ناله میکنی؟ گفت زینب هم دست خودم نیست، وقتی آب نوشیدم به سینه هم شیر افتاد، بیاد لبان تشنه اسفر افتادم، که امروز چقدر از آتش این لبان کوچک را باز و بسته میکنه، یه قطره شیری به لباش برسه، اما با تیر جوابش دادند.
چرا تو سر نداری ای سایه سر من؟ چرا تو سر نداری ای سایه سر من؟ باور نمی کنم تو هستی برادر من، هستی برادر من، ای نور دیده دارم وزوز عشق دیده، تا آنکه بوسه گیرم از حنجره بریده. جانم حسین حسین جان، جانم حسین جانم حسین حسین، شب زمزمه است. جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جانم حسین حسین. از چه چو در خسوفی ای قرص ماه زینم، ترسم که تو بسوزی از دود آه زینب. ای داداش خون خدا به چشم پرخون کنم نگاه، خواهد دلم بمیرم میان قتلگاه، میان قتلگاه جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین همه همه جانم حسین، داداش از آتش فراغت از پای تا سرم سو بر حال خواهر تو، امشب دل حرم سور از بس که نال کردم یک نال هم ندارم، من باغبانم اما یک نال هم ندارم، من باغبانم اما یک نال هم ندارم، یک نال هم ندارم جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان همه همه جانم حسین، ای داداش شد سهر ز داغت از دید خون فشانده، خواندم نماز شب من اما نشد به خونده، حسین طفلان همه گرفتن برای تو بهانه، طفلان همه گرفتن برای تو بهانه، بگم یا نه آماده شد رقیه برای تازیانه، آماده شد رقیه برای تازیانه، برای تازیانه جانم حسین.
شب زمزمه است. جانم حضره حسین حسین جان جان وای 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 بمیرم بگو چرا که خون است بگو که چم بگو چرا که از خون زنگت زدم براده بگم چه گفته ای که آنها سنگت زدم براده چه گفته ای که آنها سنگت زدم براده اینجا به خون نشسته ماه و ستاره من شد خاک قتلگاه دار و زیاره من جانم حزه جانم حسین حسین جان جانم حسین حسین همه همه جانم حسین